بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث مباقی، جلسه 674، چهارشنبه مورخ 12/12/94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مدرسه نجف در محل بحث طوائف ثلاثه روایات رو تصویر کردند و فرمودند انقلاب نسبت وظیفه رو روشن میکنه. عرض کردیم اولا طائفه اول سندن معتبر نیست، مشکله داره. ثانیا اگر طائفه اول تخصیص بخورد موجب خروج مورد است و هو قبیح. ثالثا انقلاب نسبت در ما نحن فی تعبیر درستی نیست. مقدمه ای گفتیم دیروز، مقدمه رو تطبیق بدیم. تطبیق مقدمه این است که در ما نحن فی مدرسه نجف مدعی هستند طائفه سوم که صحیحه ابی بکر حضرمی است، طائفه دوم رو که صحیحه علی ابن جعفر است تقیید میزنه. ثم رابطه این دو با طائفه اول میشه اخص مطلق، شد انقلاب نسبت. مدعای ما این است که اگر صحیحه ابی بکر حضرمی طائفه دوم رو میتونه تقیید کنه، فی عرض واحد طائفه اول رو هم تقیید میزنه. این انقلاب نسبت نشد. طائفه اول می گفت مدنی باید از مدینه محرم بشه، طائفه سوم میگه مگر ذوی العذر که میتونه از جحفه محرم بشه. فعلیه طائفه سوم فی عرض واحد، هم طایفه دوم رو تقیید میزنه هم طایفه اول رو. لذا قرینه و جمع عرفیس بر این دو طایفه و تعبیر به انقلاب نسبت غلط است. خب اینم نگاه به نظر آمین عرض میکنیم به نظر ما روایاتی که میگوید احرام از جحفه جایز است یک لسان ندارند. اینا رو تک تک باید بررسی کرد با روایات مانعه نسبتشون سنجی. مهم از این روایات یکی صحیحه معاویه ابن عمار و دیگری صحیحه علی ابن جعفر است. صحیحه معاویه ابن عمار مفادش این بود مردی از اهل مدینه از جحفه محرم شده است، حکمش چیست؟ قال لا بأسه، اشکال نداره، احرامش درسته، لازم نیست برگرده بره از شجره محرم بشه. این روایت ظهور داره در بیان حکم وضعی، لذا واجب نیست برگرده به شجره و از شجره محرم بشه. و این روایت با روایاتی که مفادش این است از میقات شجره عبور نکن بدون احرام منافات نداره. ظهور آن روایات در بیان حکم تکلیفی است، جایز نیست انسان بدون احرام از شجره عبور کنه. این مفاد اون روایات است. لا تجاوز الا و انت محرم. اما اگر بدون احرام عبور کرد، عصیان کرد، کار حرامی کرد ولی از جحفه محرم شد، آیا احرامش باطل است؟ ابو روایات ساکته، دل بر بطلان احرام نیست. این صحیحه تصریح میکنه اگر گذشت از میقات شجره در جحفه محرم شد لا بأس به، یعنی احرامش صحیح است. پس این روایت دال بر حکم وضعی است، آن روایات دال بر حکم تکلیفی هست، نه رابطه شون هم مخاصه نه رابطه دیگری است، هیچ تنافی با هم نداره. اما صحیحه علی ابن جعفر که مفادش این بود و اهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه ظاهرین روایه دو مدلول است. یک، جحفه برای مدنی میقات است. دوم، جحفه در حال اختیار هم میقات است. ما نسبت به ظهور اول رافع نداریم، دافع نداریم. فی الجمله جحفه برای مدنی میقات است، اما ظهور دوم که در حال اختیار هم جحف میقات است، این ظهور رافع داره. رافعش آن روایاتیست که مفهومش این است: رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمن کان مریضا او ضعیفا ان یحرم من الجحفه. مفهومش این است: آن کسی که مریض و ضعیف نیست، مدنی که مریض و ضعیف نیست، از جحفه نمیتونه محرم بشه. لذا جمع بین این دو طائفه اقتضا میکنه، میگوییم فی الجمله جحفه میقات است برای مدنی، اما نه در حال اختیار اگر کسی مریض و ضعیف باشه. نتیجه این می شود که به نظر ما حکم تکلیفیه مدنی مختار این است که یجب علیه ان یحرم من الشجره من ذی الحلیفه، لکن لو عصا و تأخر الی الجحفه مثل مدرسه نجف، میگن احرام از جحفه مجزی نیست، اگه میتونه باید برگرده شجره محرم شه. ما میگیم نخیر، به حکم صحیحه معاویه ابن عمار ان رجل من اهل المدینه احرم من جحفه قال لا بأس به، به اطلاقی دلالت می کند که حکم وضعی احرام از جحفه برای مدنی صحت است و شاهد و علی هذا الجمع صحیحه حلبی است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجره فقال من الجحفه ولا يجاوز الجحفه الا محرما. راوی میگه از امام سوال کردم اگر کسی از شجر گذشت معلوم میشه محرم نشده بود دیگه، کجا محرم بشه؟ خب امام نفرمودن عالمن آمدن گذشته، جاهلن گذشته است، متمکن است برگرده به شجره، متمکن نیست برگرده به شجره. امام فرمودن من الجحفه، از جحفه محرم بشه، ولا یجاوز الجحفه الا محرم، از جحفه دیگه بدون احرام نگذر. خب این به وضوح دلالت میکنه حکم وضعی من تجاوز عن الشجره بدون احرام ولو آمدن حکم وضعیش اینه ان یحرم من الجحفه، بره از جحفه محرم بشه. پس تا اینجا در نکته هشتم اینجور نتیجه گرفتیم که میقات شجره در حال اختیار میقات مدنی است، واجب از شجره محرم بشه، ولیکن لو عصا و تأخر و احرم من الجحفه لازم نیست برگرد شجره و احرام از جحفه صحیح خواهد بود. خب نکات دیگری در بحث هست، روزه چهارشنبه است، یک دو نکته رو اجازه بدید اشاره بکنیم. بحثی رو در گذشته گفتیم، پی میگیریم که الزامات و بایسته های تدریس در حوزه علمیه. یک نکته هم به مناسبت بعضی از دوستان میخواستن یه نکوداشتی برای یکی از اساتید حوزه علمیه مشهد داشته باشن، مختصر در ذیلش هم گفتم در حد فرصت کوتاه منم اداء وظیفه کرده باشم اشاره ای داشته باشم. خب عرض کردیم که بایسته ها و الزامات تدریس در حوزه علمیه به سه شعبه منشعب میشه: الزامات نفسی و اخلاقی، الزامات علمی و الزامات روشی. در قسمت اول اشاره کردیم خب کسی که تدریس در حوزه رو میخواد انتخاب بکنه باید به تدریس نگاه شغل نداشته باشه، نگاه یک رسالت داشته باشه. اگه نگاه رسالت باشه خب اینجا اون وقت رسالت یه تعریفایی داره برای خودش، یک خصوصیات و ویژگی هایی داره. حالا بعضی از اینا رو من مختصر اشاره می کنم، باز به اون بحث دوممونم باید برسیم. خب اگر رسالت هست باید اولین تشخیص شرعی و درست باشه که توانایی این تدریس رو این صاحب رسالت داره. من گاهی عرض کردم بزرگانی که حق به گردن ما داشتن به ما تأکید میکردن هر درسی رو که میخوای شروع کنی باید دو تا عالم متخصص اون بحث خودتو عرضه کنی به اونها. اگه اجازه دادن به عنوان بیانیه شرعیه گفتن تو صلاحیت این سمت رو داری برو بپذیر، برو به عنوان مسئولیتی مسئولیت انجام بده. ولی اگر اینجوری نبود یه حق و ناسه، فردای قیامت یقت گرفته میشه که حق یک عده ای رو به چه مجوزی تضییع کرد. من حالا گفتم برای بعضی از دوستان ما مشهد 25 سال قبل 25-26 سال قبل بخواستیم رسائل بگیم، رفتیم خدمت استادمون مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا قدس الله روحه الزکیه، از کدام ما میخوام رسائل بگم. فرمودن حاشیه بحرالفواید مرحوم آشتیانی رو خوب کار کردی. گفتم من رسائل رو پیش پدرم خوندم، با هم هم مباحثه بودن. پدر من نگفت بدای علم الهدا رو، من گفت ما مرسی باقریه با پدر شما مباحثه میکردیم، صلات آج آب رضا رو، زکات آج آب رضا. گفتم رسائل رو پیش پدرم خوندم. خب خیلی ایشون چی کرد؟ گفتن چقدر رو بحرالفواید کار کردی. گفتم اون رسائل های قدیمی حاشیه بحرالفواید داشت، مطالعه می کردم ولی کار عمیق سنگین روش نکردم. فرمودن نه رسائل نگو، کار کن رو بحرالفواید. گفتم خب کمکم می کنید؟ گفتم بله کمکم. یک عده طلبه های الان از اساتید دانشگاه رضوی و دانشگاه الهیات و دوستان فاضلی هست، رفتیم بهشون گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که اصول فقهمون تمام شده استادمون گفته رسائل نبود، یک سال من باید کار کنم، هر جا بخواید برید برید. یکی هم به من گفت که تو شکاریه، یه عده جمع شدن تو اینا پراکنده کردیم. گفتم حالا پراکنده کردم که چیز اون من مازم، جمع بودن چی میشد، پراکنده شدن چی میشه، کدومه چی چه چیزی برش مترده؟ ما یک سال رو بحرالفواید کار کردیم. حالا میخوام این رو فقط از این جهت عرض بکنم که ببینید مسیر رو اگر انسان بره کمکشم میکنه. یک سال گذشت، سال بعد چند تا از اونو گفتن ما معطلیم، ما رسائل نرفتیم، کی میخوای شروع کنیم؟ گفتیم فلان وقت، اطلاعی هم نزنی. مخالف بودم با این کار، الان هم همینه که سر نونوایی محل میری نون سنگک بگیریم اینی 4 تا اطلاعی زدن، درس عرفان نمیدونم چی، درس چه خبرمونه سمم مازا چه فایده دارم. گفتم خیلی خوب همین چند نفر بیایید فلان جا، یک جای کوچیکی بسم الله الرحمن الرحیم روز دوم پر شد. در یک سال من فکر کنم 4-5 جا عوض شد. آخرش هم مسجد بزرگ دانشگاه رضوی بود، یک طلبامون جا نیست، شما بگید بلند چند جمعیت بیاد بشینه که بشینن طلب. حالا تموم شد دیگه، الان کفایه نمیگم 20 سال قبل 19 سال قبل 20 سال قبل کفایه اینجا می‌خواستیم بگیم. از استادمون مشهد اجازه گرفتم، دار رحمتش کنه، یا خدمت یکی از اعلام اساتیدمون رسیدم، یه کفایه بردم منزلشون. حالا دیگه کفایه نمیگم و خدمتشون عرض کردم آها چند تا طلبه اصرار دارن کفایه شروع کنه، هر روز از درس شما میایم بیرون وایستادم دم مدرسه، میگن کی میخوای شروع کنی کفایه؟ آقا من امتحانم بکنیم، ضمن من نمیخوام این امتحان رو خرج کنم برم بگم آقا طلب آقا فلانی من امتحان کرد، من از این امتحان در آمدم، حالا که این بین من و شما و خداست، من میخوام مجوز داشته باشم، چیزی که نیستی برای فردای قیامت یکمو نگیرن که آقا زحمتت کشیدی برای چی، بی خود بود، چرا این کار کردی؟ اول به مجامله برگرد، گفتم نه آقا امتحان کنید، به کتاب من امتحان کنید، من شرعاً میخوام. حالا ایشون نمیگم چی گفتم، ما کار نداریم دیگه، حالا گذشت، حالا کفایه، نمیگیم نقل کردم میرو تعبیرات اونا رو اصلا نمیگم. گفتم خیلی برو بگو کفایه. خب ما شروع کردیم. رفقا ببینید، اگر رسالت هست حواستمون جمع کنید، نمیشه کم گذاشت درش، ورودش باید با حجت شرعی باشه. و همینجا من این آفت را عرض کنم، ببینید الان دوچار چه آفتی شده ایم در مباحث اجرا. من این را عرض کنم که دفع دخل مقدر بشه. ما خیلی خوشحالیم که جمعی از اعضای حوزوی شانه رو زیر بار مسئولیت‌های اجرایی دادن، میدهن، کمک به نظام میکنن، اینا بسیار ارزشمنده، ازشون تقدیر میکنیم، گاهی غبطه میخوریم به حالشون، گاهی من فکر میکنم ما تو اصطلاحات غرقیم، اگر یکی از اینا کمک کنه به مردم، مشکلی رو از مردم رفع کنه، نکنه اون جلو بزنه از ما بره، این دغدغه رو خودم دارم. ولی این نکته رو من دارم، یک آفت و آسیبی امروز دچارش شدیم. آقا یک آقایی تا مسئولیت اجرایی میگیره یک لقب علمی به خودش اضافه میکنه یا بهش اضافه میکنن. شما کجا سراغ دارید در غیر از نهادهای حوزوی یک کسی فوق لیسانس داره بشه معاون وزیر، معاون وزیر شد بشه دکتر، بهش بگن دکتر. یک سابقه داشتیم، یک آقایی دکتر به اول اسمش بس، مجلس استیضاحش کرد، بیرونش کرد، بقید چه این کارو کردی؟ خب معنا نداره یک آقای بشه امام جمعه، تو شد امام جمعه، تو شد فلان مسئولیت، بشه آیت الله. یا منسلخ کنیم این القاب را از جهات علمیش، این بار علمی نداشته باشه، بگیم آقا اینه بار اجتماعی داره، مردم بار علمی نداره. یا اگر این القاب بار علمی داره، حواستمون جمع باشه، من مخاطبمون اشخاصم، میخوام بگم اعزه، چون در صراط اینم هستن دوستانی بالاخره، به این سمت ها و به این سمت سوا هم میرم، من یه اده بایدم برم، وظیفه شونم هست، خیلی هم خوشحالی، باید به این مسیر یه اده برم، نظام اسلامی باید بالاخره معطل نمانه. ببینید خودمون اشتباه نکنیم، وقتی یه سمت گرفتیم دوتا با ما گفتن آیت الله، فکر کنیم طاووس علیین شدیم. و بعد مشکله اینه، باید مقام اثبات رو هم اظهار کنیم، حتما باید یه درس هم بذاریم، یه در بیچاره کنیم، یا رسائل بگیم، یا کفایه بگیم، یا خارج بگوییم. در حوزه های دیگر ما چه خبره؟ من اطلاع دارم تهران چه خبره؟ جای دیگه چه خبره؟ چه درس های خارجی که جوونی که از دانشگاهش زده، هستیشو زده، وقتشو گذاشته، آمده طلبه بشه با یک دنیا امید، چرا معطلش میکنیم؟ چه مجوز شرعی داریم برای که من عاشق برای خودم مقام اثبات درست کنم، یه ادربات بیچاره کنم؟ مسئولیت نداره اینا؟ خب یک نکته که واقعا اینجا جای مشکلیه. اگر رسالته، باید ورود به این حیطه رسالت حجت شرعیه داشته باشی. آقا سابق اینجوری بود، طلبه میرن اجازه استخاره میگرف. آقا معنا داره من قرآن رو باز کنم، با سرنوشت مردم بازی کنم، بگم برداشت من از این آیه کریمه این است. وقت مرحوم زرآبادی یک جا در اجازه‌ای که می نویسد برای یک کسی برای استخاره، می گوید یک دور تفسیر قرآن دیده است، یک دور تفسیر قرآن دیده است، وقت می تونه استخاره کنه، می تونه برداشت کنه از قرآن. وقت درس رسائل و کفایه و خارج و تفسیر قرآن رو نمیدونم، اینا دیگه اجازه نمیخوان. همینقدر درست کردیم لیل هیکل اقساط من از سمن تمومه. من نمیخوام نقد کنم نه به یه نهادی نه به یه جای بیش که، من میخوام اینجا خودمون عزیزان مواظب خودمون باشیم. اگه جو ما رو به یک سمتی برد ما حواسمون جمع باشه پشیمان نشیم آخرش. بارها گفتم ما تو سراشیبیم شما تو سربلندی. ما حالا داریم میفهمیم بزرگانمون چی میگفتن، حالا که نقد عمر باختیم دیگه، حالا میفهمیم چی میگفتن بزرگانمون که نمیارزه این دو روزه زندگی بخن و خیلی بازی کردن. خب اجازه تدریس. نکته دوم، اگر رسالت هست اهمیت و نظم در تدریس. اینجا بحث زیاده دیگه، ببندم بحث رو. مرحوم آیت الله العظما خویی در اجازه‌ای که واسط علی شاهرودی میدن صاحب دراسات میفرماین اون چی که برام مثلا مسلم شده اینه که در طول دوره 10-12 ساله یک روز درسشو تعطیل نکرد. این آدم نظم و نهادی نکرده، وقت در تدریس هم این وضعو به کار میبره. فراموش نکردیم چند سال نمیگذره یکی از اعلام مراجع ما پسر جوانش به سرطان از دنیا رفت. روزی که در مشهد جنازه او رو تشییع میکردن خودش در مسجد اعظم صبح درس اصول میگفت. گفت من مجوز ندارم درس طلبه رو تعطیل کنم برای تشییع جنازه پسر جوانم. پسر جوانش رو دست مردم بلند بگو لا اله الا الله تشییعش میکردن خودش اینجا درسش میگفت. اگر رسالت معناشی این از مدار تدریس، حالا این بحثت مدار زودتر باید برسیم به مباحث علمیش. من اشاره ای داشته باشم به این نکته که دوستان اصرار میکردن این نکو داشتی حالا میخواد نوشتنی چجور برگزار بشود. من در حد چند دقیقه فرصتی که دارم که دوستانی بنا دارن این نکو داشت رو نسبت به یکی از اساتید بزرگ حوزه علمی مشهد حفظ الله حضرت آیت الله مرتضوی برگزار بکنن، بنده همین افتخار رو داشتم که 2 سال در بحث خارج فقه قضای ایشون تلمس کردم. خب این وظیفه خودم میدونم که فعلا در این مقدار اونچه مقدوره اشاره‌ای داشته باشم. لذا عرض میکنم بارها گفتم فلسفه وجودی حوزه های علمیه، رسالت حوزه های علمیه، رسالت پیامبران ائمه و اصحاب ائمه است. حوزه علمیه خراسان با شناختی که من دارم در کنار مسجع نورانی امام هشتم سابقه درخشانی در ادای این رسالت خودش داشته است. در ادبیات، در حکمت، در کلام، در فقه اهل بیت عالمان و فرهیختگانی رو پرورنده است. خب در این حوزه نقش اساسی در حیات علمی، معنوی، اخلاقی این حوزه و سایر حوزه ها نقش بسیار مهم است. طبیعی است تکریم از اینان بسیار اهمیت داره. اینا اسوه ها و الگوهایی هستند که دانش پژوهان وقتی زوایای علمی اخلاقی اینها رو بدانن بسیار براشون مفیده که تحسین میکنن به این بزرگان علمی. خب اگر حوزه علمی خراسان بخواد تحلیل بشه از اصول گذشته بحث زیاد میبره. در این عصر حاضر اعلامی مثل مرحوم آیت الله میرزایی های فلسفی، مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا، اساتید موجودی مثل است آیت الله های موسوی خلخالی، است آیت الله اشرفی، آیت الله رضازاده، آیت الله مرتضوی از چهره های برجسته حوزه علمیه خراسان است. این جانب توفیق حداقل 2 سال شاگردی خارج فقه رو در محضر آیت الله مرتضوی داشتم. بسیار مختصر اشاره میکنم، ایشون خودشون از دانش آموختگان حوزه علمیه خراسان بودن، بعد به نجف اشرف رفتن، در درس 3 تن از بزرگان حوزه علمیه نجف حضور مستمر، حضرت آیت الله شاهرودی، آیت الله خویی، حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه شاید گاهی خودشون تعریف میکردن بیش از 10 سال در درس این بزرگان حضرت آیت الله مرتضوی شرکت داشتن. در کنار درس این اعلام، شخصیتی که به اعتقاد من نظر علمی از دای مرتضوی بسیار تأثیر پذیرفتن از این شخصیت، مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی است که از علمای بزرگ ژرف نگر عمیق حوزه علمیه نجف بودند. من وقتی مقارنه می کردم افکار مطالب علمی آقای مرتضوی رو با مرحوم آشق حسین حلی، احساسم این بود که تأثیر زیادی این عالم اندیشمند از مرحوم آشق حسین حلی گرفتن با سالها حضور در درس ایشون. هم از نکات بارز تدریس ایشون جامعیت و بیان جالب بود. ایشون جامعیت بدین معنا که در بحثشون مطالب محققین از قدما رو، مطالب و انظار محققین موجود رو مورد بررسی قرار میدادن. در مباحث رجالی ایشون دقت خوبی داشتن، ولو تقریبا اطار فکری ایشون اطار رجالی مدرسه نجف مرحوم آقای خویست، ولی در همین اطار بسیار قوی وارد می شدن، مباحث رو تبیین می کردن. نظم و برنامه ریزی در شیوه تدریس، روش بسیار مطلوبی رو برای ایشون داشت که اعتقادم این از روش مرحوم آشق حسین حلی استفاده کردن. از نظر اخلاقی بسیار متخلق و اخلاق اسلامی که مشی و عمل کرده این گونه علما برای طلبه ها همیشه درس بود. در شؤون سیاسی زمینی که وارد بودند، اما در جزئیات، ریزکاریات، جناح بندی ها هیچ وقت ندیدیم ایشون وارد بشن. کلیات مسائل سیاسی نظام اسلامی رو تأیید می کردن، اظهار نظر می کردن. در جزئیات، ورود به جزئیات، این گروه، آن گروه، این جناح، این جناح، تقویت این فرد، آن فرد، در این زمینه خب روش بسیار مطلوبی رو داشتن که وارد نمی شدن. مباحث اخلاقی رو مثل سایر اساتید حوزه علمیه مشهد و قم که این روش مطلوب رو دارن، ایام چهارشنبه گاهی اشارات مباحث اخلاقی ایشون هم داشتن، مرحوم های فلسفی، بزرگان دیگه که اینا هم بسیار در روحیه طلاب مفید بود، و از جمله علما و اندیشمندان جامعی که هم عمق علمی و هم جهات اخلاقی ایشون برای طلبه ها میتونه اسوه باشه ایشون هستن. انشالله امیدوارم در فرصت های دیگری بتونم اداء دین مبسوطتری نسبت به این شخصیت و سایر اساتیدی که از خدمتشون تلمس کرده ایم، چه در مشهد چه در قم، انشالله عرایضی بتونم عرضه کنم. وقتتون بگرفتم، ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.